چی یک طرف داشته باشه.
بین قوسین در الفاظ شریف شما
زنده بشه.
بله کلام یه جور کلام
زنده بشه.
ببینید اتفاقا خوب میشه، برای اینکه چینی ها امروز برند شدن در دنیا. یه چین کوچیک توی این کشور ایجاد کنیم، یک ماه فاصله داره.
چی میخوایم؟ حمایت دولتی یا قانون میخوایم؟
الان اینجا توی آسیا توی خاورمیانه یک ماه فاصله داریم با خود خاور دور که چین باشه. ما وقتی ببینید
دریایی میفرمایید دیگه، بله برای ارسال
ما
کالا
ما
دیگه.
ما مواد اولیه رو داریم، به جای اینکه بفرستیم خاور دور دوباره برگرده، ما هم به اروپا نزدیکتریم، با هم به در واقع بازار آسیای
بگیم بیا همینجا برای ما بساز، پولشو میدیم بهت.
آقا بحث این که ما اون موانع زدایی کنیم، مالیات صفر، نیروی انسانی ایران الان جز ارزان‌ترین نیروی انسانی دنیاست، انرژیش جز ارزان‌ترین انرژیه. بعد ما همه در واقع
وقتی به انرژیش ارزونه چش خورد یه تا انرژی نداره که
وقتی وقتی همه ابزارا رو داریم، اونم از سوی مدیریت آقای دکتر، وقتی ابزار کار ما داریم مدیریت نیاز داریم. الان اجازه بدیم که این کار اتفاق بیفته، ببینید چه اتفاق. مثلا همین ایران خودروی ما، حالا یکی از عزیزان کامنت گذاشته گفته که ایران خودرو سایپا من راضی به ما راضی به
ضرر شما نیستیم،
میشه خواهش کنیم تولید نکن. همین ایران خودرو سایپا رو بدیم به شرکت چینی که الان دارن خودرو تولید میکنن، خودرو اقتصادی و با کیفیت و کل دنیا هم صادرات دارن، همینا رو مثلا بیاریم بگیم آقا
مشخصه که اونم پای حرفشون وایسن دیگه تا یک آره. چراغی
پال آزادگان
به هوشداری اومد دل نکنن برن
رفتن آقا توی آفریقا رفتن، توی غرب کشور غربی رفتن،
درسته.
توی امارات هستن.
اگه فرصتی بود در یه دقیقه پایانی که خدمت شما خواهیم بود، اگه فرصت باشه البته، راجع به اون فرهنگ‌سازی هم بگید، یعنی شما تاکید کنید، شما به عنوان کارشناس بگید که اگه میدان داده بشه به بخش خصوصی، واقعا این فرهنگ و این توانایی و قدرت رو خواهد داشت که وزنهای سنگی رو برداری. خیر جناب آقای مهندس، در خدمت شما ایم، یه جنبندین تو دارم همین بفرمایید که شاد نرسید.
بحث ارزان فروشی هم واقعا یک چالشیه. ما الان این چالش رو در صادرات داریم،
راهکارها رو بگیم دیگه
بسیار
و بلافاصله بعدش دیگه.
من فقط خواستم بگم که ارزان فروشی باز دوباره شرکت‌های دولتی اینجا مقصرن برای تامین ارز، یعنی برای کالایی که داخل میخوان، ماشین‌آلاتشون و موادی که داخل میخوان نیاز به ارز دارن، رو آوردن به صادرات و دارن ارزان فروشی میکنن. این پدیده متاسفانه به وجود اومده. صد اقدام موثر رو ایالات متحده آمریکا انجام داد برای مقابله با پدیده خام فروشی. من اینها رو آورده بودم ولی فکر میکنم که فرصت آنچنانی ما نداریم. یه بخشی شما صحبت کردیم در خصوصش در رابطه با زیرساخت، تقویت زیرساخت.
اینم بگیم دیگه، کشوری مثل استرالیا شاید درصد بالای خام فروشی براش به صرفه باشه، جمعیت بالایی نداره، اما مثلا یه کشوری مثل آمریکا شاید بگه من اصلا نیازی به خام فروشی ندارم، بعد داخل مصرف کنم. حالا ما باید ببینیم مزیت ما چیه، حک بعد جایگاه خودشو ببینه.
دقیقاً بحث آرندی مطرح شد در اینجا، سرمایه‌گذاری
بله.
تحقیق و توسعه، ایجاد زنجیرهای تامین داخلی ایجاد شدش، شبکه‌های حمل و نقل داخلی. ببینید مواد خام رو از طریق شبکه‌های مختلف ارتباطی به واحدهای پایین دستی می‌رسوندن. در دهه 90 در کشور ما اتفاق افتاد، پروژه‌های بندر خشک مطرح شدش که در واقع مواد خام از طریق ریل به کارخونه‌ها برسه، ولی متأسفانه توسعه پیدا نکردش. در بخش تجاری و مالی خب تعرفه‌های صادراتی برای مواد خام بالا بردن در زمان آقای رحمانی که وزیر سمت بودن در ایران اتفاق افتاد، ولی مثل این میمونه که شما بیایید بنزین رو گرون بکنید و بگید که مردم از سرویس حمل و نقل عمومی استفاده بکنن، بعد برای ناوگان حمل و نقل عمومی هیچ کاری نکنید. این متاسفانه این مشکل هستش. معافیت‌های مالیاتی که در برای محصولات نهایی به ارزش افزوده ایجاد کردن، حمایت از صنایع کوچک و متوسط بود، اینا هر کدومشون تقریبا 10 15 تا پارامتر دارن که متاسفانه فرصت نشدش ما اینها رو خدمتتون عرض کنیم، ولی در بخش صنایع کوچک حمایت کردن از استارتاپ ها و شتاب دهنده ها و فناوری های نوین، از ظرفیت های علمی تحقیقاتیشون به درستی استفاده کردن، اون ارتباط صنعت با دانشگاهی که ما الان سال هاست باهاش مشکل داریم در کشوری مثل ایالات متحده آمریکا چنین چیزی وجود نداره، در سیستم ها و مدیریت بهره وری در بنگاه های بخش خصوصی اومدن تکنیک هایی رو ایجاد کردن، مدیریت هزینه کردن و تقویت کردن بنگاه ها رو، در بازارهای و در رقابت
نتیجه اینایی که میفرمایید سوداوری باشه که بگن خام نفروشیم داخل نگهداریم بهتر میشه.
نتایج اینها شده تقویت صنایع در بخش‌های پایین دستی SME ها که همین موضوع باعث شده که اون خام فروشی جلوگیری شده، از اون خام فروشی جلوگیری شده.
یه سوالم که از شنوندگان پرسیده بود دیگه، الان که گفتید صنایع پایین دستی، آقای علی ثانی رحمتی از گرگان پرسیدن که آیا باید صنایع پایین دست رو وارد کرد یا اینکه ساخت؟ خیلی ساده و مختصر
باید ایجاد کرد به نظر من.
بله.
یه بخشش هم میتونیم از ظرفیت تولید بدون کارخانه استفاده کرد. ظرفیت خالی، از ظرفیت حتی میشود از ظرفیت خالی که در کشورهای دیگه، یعنی اصلا در فراسر زمینه
بدون کارخانه.
بله
بله. بله و اگر 30 ثانیه کلام پایانیتون رو بشنویم که دیگه باز نخواهیم.
خیلی موارد دیگری موندهش، ولی خب واقعا باید به بخش صنایع پایین دستی توجه بشه، به اسمی ها خب باید توجه
اون
بشه.
فرهنگ وجود داره، سوالی که از عزیزان دیگه هم خواهم پرسید. ما تاکید کردیم راجع به این که خب آقا آیا دولت یقه خصوصی رو رها کن، خلاصه فرمایش عزیزان بود. میخوام بگم آیا بخش خصوصی ما از جهت اینکه شرکت ما در تخصصی قوی و واقعی داشته باشد و اینکه بس فرد اختلاس، یعنی به اصطلاح خطرپذیری به مقصد رساندن این بار رو آیا میتونیم حساب بکنیم؟ این یک سوال دیگه.
باید تقویت بشه بخش خصوصی.
فرض اینکه دولت باشه بکشه کنار، بخش خصوصی تاب‌آوری دارد یا نه؟
نه خیر، متأسفانه بخش خصوصی ما به شدت زیر فشار بوده و ساختارش از بین رفته. متأسفانه ماشین‌آلات در بسیاری از شرکت‌ها فرسوده شده. متأسفانه ساختار درستی الان در بخش خصوصی هم حتی وجود نداره.
روزی بناس حمایت حداکثری واقعی داشته باشه، بخش خصوصی باید تقویت بشه، یعنی هم خودش تقویت کنه سرمایه‌گذاری. بله آیه دکتر در خدمت شما. این دکتر پرنده کم بندی کردن پایین
شما. شما با خانواده تو ماشین نشستید، دارید از کنار یه سری مزرعه بلال این ذرت رد میشین. این مزرعه نه اون مزرعه، وای میسید مثلا یه 4 تا دونه بلال هم میگیرید. ولی اگر بخواید کنسرو ذرت بگیرید، میرید یه فروشگاهی برند رو نگاه میکنید، تاریخ مصرف رو نگاه میکنید. این دقیقاً بحث خام فروشی و موضوع تکنولوژی. شما هر چقدر تکنولوژیتون بالاتر میره، محصولتون های تک تر میشه، توجهتون به فروش و بازار و مشتری هم باید بیشتر باشه و فروش سخت‌تری دارید.
خب این نکته مهمیه دیگه.
دو تا موضوع تو این فروش که بسیار مهم میشه وقتی شما چیز های تک، این ریلایبیلیتی و استابیلیتی، یعنی شما باید پایدار باشید و قابل اعتماد باشید. بعد برند باشید. هر چی شما های تک تر میشید بعد برندتر باشید. ما ایرانی ها نمیتونیم برنش.
همین میگم، میتونیم یا نمیتونیم. خب با فراوری نیمه چطور؟ با فراوری نیمه، حالا تولید حالا کامل اگر نباشه.
آره احسن. تولید من ناقص. من میخوام بگم این راهکارهایی که شما میگه و صد تا راهکاری که حسین گفت آقای دکتر فرمودن همه خوبه ها، برای ما ایرانی ها امروز جواب نیست. بله آمریکایی اگه دانش بنیان بزنه اون میتونه بره تو بازاران بفروشه.
میسونی در خدمت شما.
عرض میکنم ما باید اول موضوعات مشکلات جهانیمون رو حل بکنیم تا بتونیم بریم کارهای های تک تولید بکنیم بفروشیم، حتی اگر تکنولوژی پولشو داشته باشیم. و کالای نیمه بالاخره باز بهتر از
باز بهتر که بهتر. اینم خیلی انجام نمیشه صاحب.
نه اینم نمیشه.
اون فرهنگ رو داریم یا نه؟
فرهنگ هست در بخش خصوصی
توانمندی رو داره، ادغامای عمودی و افقی دارن، یعنی ادغام در هم دیگه با هم میسازن. متشکرم. آقای دکتر حسینی تقریبا 30 ثانیه در خدمت شما هستیم.
ببینید تو سیاست در واقع کلان بانک مرکزی موجب تورم شده، موجب شده که ما حتی تو بازار صادرات نتونیم در واقع رقابت بکنیم. بانک مرکزی با سیاست های خودش رو تغییر بده و این سیاست ها پاسخگو نیست و این نیاز به در واقع زمان داریم که در موردش بحث و گفتگو بکنیم. اینی که تنها کاری که میشه کرد، اون چند تا کشوری که مثل چین، مثل عراق، مثل افغانستان، کشورهایی که میتونیم جذب کنیم، بعدش هم برخی از در واقع کشورها که شیعه هستن میتونیم اونا رو که وابستگی به ایران دارن اونا رو پای کار بیاریم. چون ما الان
در کشورهای همسو یا حتی بریکس و اینا میتونه موثر باشه دیگه.
اونا میتونه، ولی ببینید اونا هم خیلی انگیزه برای ایران.
خب ما که داریم.
نه
ما
باید بریم سر وقتش.
خیلی انگیزه در واقع برخی از این کشورها ضعیف، اونام که قوی هستن خیلی در واقع تجارت
بالای
قابل توجهی به ما ندارن.
اون فرهنگ هست، یعنی توانمندی تو بخش خصوصی رو شما می‌بینید؟
بله من می‌بینم. بخش به شرط ها و شروط ها.
بله.
آره به شرط که مجال بدن، یعنی دولت بیاد برون سپاری کنه بده به بخش خصوصی. بعد هم ببینید در تمام دنیا
تمام هیئت مدیره مناطق آزاد یکی از در واقع هیئت مدیره میشه رئیس اتاق بازرگانی اون منطقه،
بخش بازرگانی.
بله باید خیلی مجال بدیم
یه رسیدیم به انتهای تیتر. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر حسینی، جناب دکتر پرندا و جناب مهندس سعیدی عزیز. سپاس از همراهی شما شنوندگان. خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از اینکه شنونده ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. همراه میشیم با شما با برنامه کوتاه عقیق.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او
هم از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در. عقیق.
شاعر بود، همانی که کلمات را آذین می‌بندد. شاعری که این بار کلمه زن را در قاب حجاب آذین بسته بود و برای دیگران خود را الگویی می‌دانست.
نفیس سادات مصنوی هستم، شاعر. متولد سال 69 هستم، مادرم، دو تا پسر دارم، دانشجو، سه تا کتاب ازم چاپ شده و نزدیک 5 ساله که تو دنیای شعر دارم فعالیت میکنم. یکی از افتخاراتی که حالا توی زندگی من وجود داشته این بوده که من توی خانواده مذهبی بزرگ شدم و با اینکه کتابی که ازم چاپ شده مجموع غزل عاشقانه است و خب خیلی از شعرهایی که ازم دست به دست میشه و تو فضای مجازی حالا دوستان میخونن یا تو جلسات میشنون فضای عاشقانه ای داره، اما همیشه منو با ظاهری مذهبی دیدن و من ممنون تربیت پدر مادرم هستم. هرچند بیشتر آثار من آثار آیینی هستش، یعنی اونقدی که شعر آیینی دارم شعر عاشقانه ندارم، اما انتخابم برای چاپ کتاب فعلا غزل‌های عاشقانه بوده و لالایی‌های کودکانه ای که برای کودکان مقاومت نوشتم.
از دوران کودکی و نوجوانیش گفت و از اولین چادری که به سر کرده بود، الگویی که استاد باشد در راه اخلاق و عفت و پاکی.
من فکر میکنم که نزدیک 2 سالم بود که به تقلید از مادر وقتی نماز میخوندش روسری‌های بزرگ مامان رو برمیداشتم سرم میکردم، ادای چادر سر کردن در میآوردم. خب بالاخره بزرگ شدن توی یک خانواده مذهبی باعث میشه که ناخودآگاه الگوهای مذهبی برای ما پررنگ باشن و ما تشویق بشیم به خاطر رعایت یه سری از مسائل مذهبی. ولی فکر میکنم اولین چادر مستقلم رو 3 سال خورده این بود که میخواستیم یه سفر زیارتی بریم سوریه، مادرم اونجا برام پارچه خرید و چادر مشکی دوخت. خیلی کوچیک‌تر از اون بودم که خاطرش یادم مونده باشه، ولی توی عکس‌ها به هر حال مشخصه اون شوقی که داشتم، اون خوشحالی که داشتم و اینکه اون چادر رو در نمی آوردم از سرم، حتی مثلا توی هتل، حتی جاهایی که نیاز نبوده، توی اون سن برام خیلی ارزشمند بوده و به فضل خدا از همون موقع این چادر رو سرم مونده. یعنی من دوران مدرسه رو هم با چادر گذروندم، کلاس اول، کلاس دوم، با اینکه نه مدرسه اجباری داشت نه خانواده، ولی به فضل خدا و با تشویق و حمایت خانواده همیشه این پرچم رو سرم داشتم. ما سادات معمولا همیشه مادرمون الگومون بوده، حضرت زهرا، و حالا میدونید چیزای زیادی از حضرت زهرا به ما رسیده، مثل اینکه رعایت حجاب داشتن در مقابل نابینایی که اصلا نمیتونسته ببینه و الا ماشاءالله داستانهایی که داریم از کربلا به ما رسیده که تو چه شرایط سختی اهل بیت عصمت اون حجاب رو حفظ میکردن. حتی بچه‌های کوچولو ما داریم که میگن روسری‌های بچه‌ها آتیش می‌گرفتن، یعنی اینکه این بچه‌ها همشون مزین به زینت حجاب بودن. و ما هر جای زندگی اهل بیت رو که بگردیم میرسیم به این داستان و برای مایی که سادات هستیم و به هر حال افتخار میکنیم که از نسل اهل بیت هستیم، حتما رعایت این چیزا هم باعث افتخاره.
سخنانش طعم شعر میداد و نفسش گرمای کلام را به مهربانی دورچین میکرد.
چادرها یک گلگلی، روسری‌ها یک بلند، داره میرسه به گوش صدای بگو بخند. دیگه 9 ساله شدی، وقت جشنه، میدونی تو به تکلیف رسیدی مثل هر مسلمونی. قرار از این به بعد از خدا دل ببری، به درخش مثل ما صورتت با رو سری، بهترین هدیه اینه واسه جشن تکلیفت، یه چادر یه جا نماز که بذاری تو کیفت، بپوشی چادر سفید با گلای ریز ناز، بخونی وقت اذان مثل مادرت نماز، حالا که بزرگ شدی گل ناز مهربون، به تو واجبه دیگه روزه ماه رمضون، توی این روز قشنگ رو به گنبد طلا بیا چند تا قول بدیم همه به امام رضا، قول بدیم از این به بعد از بدی رها بشیم، قول بدیم واسه خدا بنده خوبی باشیم، بخونیم اول وقت نمازا رو بچه ها، قول بدیم با هم دیگه اینو به امام رضا.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. های موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
بانو دختر سیف الله تو سوسفن نقابلگی کم از مادر نداره.
دختر من عاشق یه آدم یه لاقبا شد.
سوجا
من اگه حرفی هم میذارم فقط به خاطر غیرتم.
اینا همه میدونن من و تو زن شوهریم.
امیر و بانو فرار کردن.
مخصی تر خوش برمیخ بکنه.
پس اینکه شاعرمون میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، در واقع اشتباه میگه.
بهزاد فراهانی،
تو غلط کردی به خواهر من نزدیک شدی وقتی زن عقدی داشتی.
سیما تیرانداز،
چی کار میکنی من؟
بذار زمین از سرو.
رامین راستاد،
طلا این پسر رو اونطور که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
بهنام تشکر،
اگه شما باشی من با دلگرمی تو میتونم بچه رو به دنیا بیارم.
غزاله اکرمی در نقش سوجان، هر شب ساعت 22:15 از شبکه 1 سیما.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت والتحما خیبر بالفجر، ابابیل السلسال انطفقت تطرئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلى إن عدت عدنا ولن نرحم هيا الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست و شما دوستان خوب شنونده صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز دریافت میکنید. عصر شما بخیر باشه. عصر 26مین روز از آبان 1403. امیدوارم که از برنامه‌ها تا به این ساعت راضی بوده باشید. اگر هم اینطور نبوده حتما 30,035 فراموش شما نشه. در خدمت شما هستیم. میان برنامه دیگری داریم تحت عنوان در ساعت خورشید 4 دقیقه.
در ساعت خورشید
من وقتی که مواجه میشم با این صورت ها و چهره های اسلامی و وقتی که شور و شعف شما جوانان عزیزان را میبینم نشاط برای من حاصل میشد. شما عزیزان اسلام را زنده کردید و شما عزیزان ایران را بیمه کردید و این جوانان که از روز اول انقلاب در پیروزی انقلاب نقش بزرگ داشتند در ادامه انقلاب هم این نقش را دارند و امیدوارم که این نقش را به خلفهای خودشون و به فرزندان خودشون بیاموزند تا اینکه در طول تاریخ ایران همینطور که الان اسلامی است و مثل شما جوانانی که نظیر اون را ما نمیتوانیم در تاریخ پیدا بکنیم اولاد عزیز شما هم مثل شما بار بیاند و حفظ کنند کشور خودشون را و حفظ کنند اسلام عزیز را.
که تبرق خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باغ شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به آشه. ای کافه تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی. با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم. ما مشت پور دین ایرانی، با گنبدی از شیشه می جنگی. ما ایستاده ایم با قدرت توفان، از زاهیه تا باز، از دست تا تهران.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم.
از سبا هر دم مشام جان ما خوش میشود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود میتوانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر می توانه باید به مقاومت.